ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
کیمیای کلمات. به نام خالق خرد و اندیشه، سلام. با برنامه کیمیای کلمات از رادیو فرهنگ در خدمت شما دوستداران شعر و ادب و ادبیات فارسی هستیم. این برنامه می‌پردازه به بررسی آثار و متون حوزه ادبیات فارسی. در برنامه امروز در خدمت آقای دکتر پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای پروین گنابادی، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
با یاد نام خداوند متعال من هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران عزیز و ارجمندم و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه‌مون، در خدمتتون هستم.
خب آقای دکتر گنابادی، در برنامه امروز کدام یک از کتاب ها معرفی میشه؟ اسم کتاب رو بفرمایید، بعد ببینیم که مؤلف، نویسنده، مترجم این آثار چه عزیزانی بودن.
خواهش میکنم. امروز کتاب استخراج آبهای پنهانی،
بله،
که تألیف ابوبکر حاسب کرجی هست و استاد مرحوم آقای حسین خدیو جم اون رو از عربی به فارسی برگردوندن رو معرفی میکنیم خدمت شنوندگان عزیز و اهمیت این کتاب و اینکه چرا این کتاب رو انتخاب کردیم که تو طول برنامه توضیح خواهم داد که چرا این کتاب انتخاب شده.
بله آقای دکتر گنابادی، برای من سوال پیش اومد که نویسنده کتاب، مؤلف کتاب ابوبکر کرجی نام داره.
بله.
بعد اصل کتاب هم طبق گفته شما به زبان عربیه.
بله.
چطور که به زبان عربی بوده و این کتاب که در قرن پنجم تألیف شده، نام نویسندهش فامیلش کرجی هست. یه توضیح درباره این بفرمایید که شنوندگان بیشتر آشنا بشن با مؤلف کتاب.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون این آقای ابوبکر حاسب کرجی در واقع از نوابغ و ریاضیدانای معروف ایرانی بوده در اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم.
بله.
خب هم حضرت عالی و هم شنوندگان عزیزمون مطلع هستید که در اون دوره زبان علم زبان عربی بوده. دانشمندان ایرانی خیلی از کتاباشون رو به زبان عربی می نوشتن چون زبان علمی اون روزگار بوده. آقای کرجی که در برخی از منابع به اشتباه نام ایشون کرخی که از کرخه عراق ضبط شده،
بله،
ایشون اهل کرج هستن، روستایی بوده کرج، همین کرج امروزی، و خودش در مقدمه یکی از کتابهای دیگرش میگه که من به ری رفتم و در ری تحصیل کردم. در همین کتابم میگه وقتی وارد عراق شدم دیدم مردم عراق و حاکمانش اهل علم رو و دانشمندان رو خیلی گرامی میدارن. این نشون میده که ایشون اهل عراق نبوده، اهل ری و کرج بوده که تحصیلات مقدماتیش رو در ری انجام میده. ایشون از ریاضیدانای برجسته بودن، چندین کتاب درباره محاسبات ریاضی دارن و این کتاب استخراج آبهای پنهانیشون در واقع یک کتاب بسیار علمی، خواندنی و دقیق هست که این رو به زبان عربی تألیف میکنن. سالها این کتاب بوده تا نسخه از این در بیروت تصحیح میشه. مرحوم حسین خدیو جم که مترجم آثار عربی به فارسی هستند، این رو به دبیر کل بنیاد فرهنگ ایران آیت الخانلری پیشنهاد میده. ایشون هم تقاضا میکنن که آقای خدیو جم ترجمه کنن. این کتاب رو ترجمه میکنن. سال 1345 در انتشارات بنیاد فرهنگ منتشر میشه و بعد در سال 1373 پژوهشگاه علوم انسانی این کتاب رو بازنشر میکنه به خاطر کنگره‌ای که در کرمان برای آب و قنات تشکیل شده بوده. این کتاب بازنشر میشه و این کتاب رو ما به خاطر این انتخاب کردیم که بتونیم به بهانه این کتاب درباره هنر ایرانیان که این هنر از ایران به کشورهای دیگه رفته، یعنی تا آمریکای جنوبی، اسپانیا، از این ور تا چین، هنر قناتسازی و کاریسازی ایرانیان که به این کشورها رفته، به مناسبت این کتاب و مخصوصا این که امروزه مسئله آب اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده درباره‌اش صحبت کنیم و این که ما بدونیم قدمای ما به درستی این مشکل رو مد نظر داشتن که در ایران همیشه آب مسئله اصلی بوده.
سپاسگزارم از توضیحات مقدماتی شما آقای دکتر گنابادی. از شما همراهان کیمیای کلمات دعوت میکنم همراه برنامه باشید با بحث بسیار شنیدنی درباره کتاب استخراج آبهای پنهانی. در برنامه امروز در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم و آقای دکتر کتاب استخراج آبهای پنهانی به تألیف آقای ابوبکر کرجی رو انتخاب کردند که این کتاب در قرن پنجم به زبان عربی نوشته شده و مرحوم حسین خدیو جم این کتاب رو ترجمه کرده طبق گفته جناب دکتر گنابادی در سال 45 به زبان فارسی. خب ادامه بحث رو در خدمت شما هستیم آقای دکتر گنابادی. مباحث این کتاب همونطور که شما فرمودی درباره آبهای زیرزمینی، قنات‌ها و کاریز هاست. اگر درباره خود مترجم این کتاب مرحوم حسین خدیو جم هم توضیحاتی بفرمایید که چرا این کتاب رو انتخاب کردن. فرمودید که به خاطر حساس حساسیت وضعیت آب در ایران که همیشه آب مسئله بوده. یه توضیحاتی درباره خود زندگی نامه دکتر، زندگی نامه مرحوم حسین خدیوجم بفرمایید.
خواهش میکنم. مرحوم خدیوجم، بنده دو تا مقاله درباره مرحوم خدیوجم سالها قبل، 15 سال قبل، یکی در دانشنامه جهان اسلام نوشتم و یکی هم در مجله اطلاعات حکمت و معرفت.
ماله.
ایشون از مترجمان برجسته زبان عربی بودن. ما با اینکه با زبان عربی پیوند زیادی داره فرهنگمون و فارغ التحصیلای زیادی هم در رشته زبان و ادبیات عرب داشتیم و داریم و قبلا هم عربی دانای برجسته زیاد داشتیم، ولی مترجم خوب عربی خیلی زیاد نداشتیم. آقای خدیوجم ایشون کسی هستش که خودش زبان عربی رو خوانده.
من
و ایشون به خاطر مسائلی که در زندگیشون پیش بیاد در کودکی تحصیل رو رها میکنند، مدتی به شاگردی در بازار کارهای متفرقه میپردازند و بعد که یه مقداری مجالی پیدا میکنند شروع میکنند به تحصیل. معروفه که تعریف میکنند که به خاطر این که سنم زیادتر بود و مدرسه شبانه نبود، مجبور بودم برم و پشت در کلاس یا پشت پنجره جوری بیستم که معلم رو بتونم ببینم و یادداشت بردارم.
من.
و توی سن فکرم نزدیک 30 سالگی دیپلم میگیرن، ادامه تحصیل میدن، دکتراشون از لبنان میگیرن. یه مدتی در جوانی با مرحوم مادرشون ایشون به عتبات میرن، اونجا مقیم میشن و زبان عربی رو اونجا یاد میگیرن. البته زبان عربی رو به صورت خیلی علمی و دقیق هم میخونن و بعدن جز ادبای بزرگ تهران میشن. از کارهای ماندگار مرحوم خدیوجم یکی ترجمه کتاب خواندنی الایام طه حسینه. طه حسین زندگیشو در 3 جلد کتاب به عنوان الایام نوشته که مرحوم خدیوجم با عنوان آن روزها به یک نثر شیوای این کتاب رو ترجمه کرده.
هلی.
و این کتاب فکر میکنم تا الان به تمام زبانهای زنده دنیا ترجمه شده، چون فکر میکنم تو دهه 60 به زبان مالایی هم ترجمه شده بود و در ایران فکر کنم 10 بار بیشتر چاپ شده این کتاب. کتاب بسیار خواندنی است. آثار غزالی رو به زبان فارسی که آثار دشواری هم هست ترجمه کردن.
ماله.
و از جمله این کتاب، این کتاب خاصیتش اینه سرکار خانم وحیدی که ما رو با دانش و فرهنگ گذشتگانمون آشنا میکنه. ما میفهمیدیم که اینها برای کوچکترین مسائل و تمام مسائلی که در جامعه وجود داشته به صورت علمی چاره اندیشی میکردن و میدونستن که چه کار بکنن. الان از مطالبی که ما در کتاب آقای کرجی میخونیم متوجه میشیم که ایشون بسیار بسیار آدم دانشمندی بوده و این قناتهایی که در ایران کشیده می شده تمامش محاسبات دقیق علمی رو پشت سر خودش داشته.
من.
که حالا بعد من وارد مباحث کتاب که بشم خدمتتون اینا رو دقیق عرض خواهم کرد.
آقای دکتر، با توجه به اینکه شما فرمودید ابوبکر کرجی ریاضیدان بوده و خود احداث قنات‌ها و کاریزها یک بخشش مهمش ریاضیه، چون طراحی داره.
بله بله بله.
و یک اصول علمی رو باید حتما کسی بله. که این کار رو انجام میده بهش اشراف داشته باشه، و با توجه به تسلط مرحوم حسین خدیوجم به زبان عربی میتونیم ادعا کنیم که این کتاب از ترجمه روانی برخورداره؟
ببینید مرحوم، بله، ترجمهش که خیلی روانه، چون بله. آقای خدیوجم مترجم خیلی برجسته بودن، فارسیدان خوبی بودن.
بله.
خودشون هم در مقدمه ترجمه یک نکته رو میگن، میگن این کتاب مباحثی رو داشت که من درش ورودی نداشتم، مثل ریاضی، مساحی، زمینشناسی. اینها رو ایشون از متخصصانش بهره میگیره، کمک میگیره از چند ریاضیدان. و یک چیز دیگه که راجع به این کتاب باید خوانندگان ما بدونن، ویرایش نهایی این کتاب کار دانشمند بزرگ و مترجم درجه یک زنده‌یاد احمد آرام هست. وقتی که اسم مرحوم خدیوجم و احمد آرام در کنار هم میاد، کسانی که این دو رو میشناسن میدونن که یک متن 100% علمی منقح و ویراسته و نزدیک به متن اصلی در اختیارشون هستش.
سپاسگزارم از توضیحاتتون باشد. همراه ما باشید با ادامه کیمیای کلمات. با ادامه بررسی و تحلیل کتاب استخراج آب‌های پنهانی به تألیف ابوبکر کرجی و ترجمه مرحوم حسین خدیوجان در خدمت شما شنوندگان گرامی کیمیای کلمات هستیم و در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی بحث رو ادامه میدیم. خب آقای دکتر گنابادی، اشاره کردید به مباحث مختلف این کتاب که درباره آب در اصل، آب‌های زیرزمینی، کاریز و قنات‌ها. توضیحات بیشتر رو بفرمایید درباره بخش‌های مختلف این کتاب.
خواهش می‌کنم. در آغاز کتاب مؤلف مقدمه می‌نویسه، از اهمیت آب میگه و شناخت زمین. بعد وارد این میشه که این زمین چجوری آب رو در خودش جای میده، وارد مباحث ریاضی که در شناخت زمین میشه وارد اونها میشه، میگه که کوها چه شکلی دارن و این شیب چجوری باعث میشه که آبها بیان و برن در داخل زمین، انواع خاکها رو به ما معرفی میکنه، کوها رو معرفی میکنه و مثلا میگه که کوهایی که سنگشون سیاه هست به خاطر سختی سنگهاشون آب رو جذب نمی کنه، ولی در کوهپایه این آب جذب میشه و دشتهایی که در کنار این کوها هست زیر زمین آبهای فراوونی دارن.
یعنی سفره‌های زیرزمینی دشت ها تشکیل میشه
و برای هر نوع کوهی معرفی میکنه که چه نوع سفره‌هایی میتونه داشته باشه. و وقتی هم مثلا میگه کوها، بیشتر منظورش کوهایی که به صورت سلسله جبالن و ارتفاع بالایی دارن. اون کوهایی که ارتفاع پستی دارن و کوتاه هستند میگه و تک کوه هستند میگه اینها آب ندارن. و بعد میاد مثلا گیاه‌ها رو معرفی میکنه، میگه یک نفر متخصص قنات، کسی که باید قنات رو حفر بکنه، این باید بشناسه گیاهانی که رو زمین هستن. بعد میاد انواع گیاهان رو نام میبره، میگه اگر این گیاه‌های خودرو رو در زمینی دیدید مطمئن باشید زیر اون زمین آب هست. و باز تذکر میده، چندین بار این رو تذکر میده که منظور من این هست که کشتی نباشه اونجا، چه کشت دیم چه کشت آبی، بیابونی که کشت نشده باشه اگر این گیاهان باشه زیرش به این شکل آبها هست. مثلا درباره خارشتر ایشون توضیح مبسوطی میده که ریشش تا چند متر پایین میره. پس مثلا وقتی خارشتر رو میبینید میفهمید آب چند متری اینجا هست. و بعد میاد توصیه های مثلا کشاورزی میکنه که اگر میخواید محصول خوبی از خربوزه یا هندوانه داشته باشید در جاهایی که آب نیست، آب کمه، بیاید توی ریشه خارشتر تخم خربوزه یا هندوانه را بکارید، این ریشه چون زیاد میره پایین آب میگیره و محصول شما اینجوری میشه، خوب، خیلی شیرین، عالی در میاد. این توصیه کشاورزی هم داره بدونی که شما آبی مصرف بکنید.
خیلی جالبه آقای دکتر گنابادی، این که این کتاب میتونه هم کاربردی باشه برای دانشجویان رشته کشاورزی هم برای کشاورزان. زمانی که انسان این دانش رو داشته باشه میدونه که با طبیعت چطور برخورد کنه، از چه قسمتی از طبیعت نهایت استفاده رو ببره و درست.
بله، عرض کنم خدمتون که در تاریخ کشاورزی و زمین‌شناسی اینجور کتاب‌ها خیلی کاربرد داره.
بله.
و من فکر می‌کنم اهمیتش علاوه بر این که برای متخصصین که 100% در رشته‌های دانشگاهی به تاریخ این علوم می‌پردازن، بیشتر از اون من فکر می‌کنم اهمیت برای اکثر مردم و غیر متخصصین باید داشته باشه که این رو بدونن که قدمای ما چه تلاشی میکردن و چه زحمتی میکشیدن تا پدیده ها رو به شکل درست منطقی بشناسن. و کارهای چیزهایی که ما داریم بی نظیره. الان اینجا درباره قنات صحبت میکنه، قبل از اون راجع به انواع آب صحبت میکنه، آبهایی که سنگینن، سبکن، چجوری، آبی که قابل استفاده نیست، املاح زیادی داره، شوره، تبدیلش بکنیم به آب شیرین، تمام اینها رو توضیح میده و بعد وارد مبحث کاریز یا قنات میشه. من این توضیح رو بدم که قنات اختراع ایرانیان و از دوره هخامنشی ها شروع میشه و در دوره هخامنشیان که تقریبا بخشی از مصر هم در زیر لوای حکومت ایران بوده، اولین قناص رو ایرانی ها در اونجا حفر میکنن و بعد قنات های دیگه در ایران. الان ثابت شده قنات قصبه در گناباد قدمتی نزدیک به 2700 سال داره و همینطور قنات بی نظیر اردستان یزد. قنات قصبه از مهندسی سازترین قنات های دنیاست به طول 35 کیلومتر. 35 کیلومتر این شیب جوری رعایت شده که اگر یک ذره این شیب بیشتر باشه، قنات در یک بازه زمانی 40 ساله به خاطر فرسایش آب از بین میره و اگر این شیب یک ذره کمتر باشه، آب جمع میشه و در یک بازه زمانی 30-40 ساله دیگه آب روانی نخواهد داشت، تجمیع میشه، آب جمع میشه اونجا و کارش نمیشه کرد. دستورهایی که آقای کرجی میده برای حفر قنات، شناخت جایی که میشه قنات حفر کرد، چاهای قنات، و بعد جالبه در کنار این توضیحات علمی که میده، در کنار این چیزی رو ذکر میکنه که قواعد فقهی این هم هست، یعنی از چه آب میشه استفاده کرد، چگونه قنات باید حفر بشه. اون نگاه همه جانبه، اون چیزی که من میگم مردم ما باید بدونن، اون نگاه جامع، عمیق و دقیقی هست که این مؤلفا به کارشون دارن. یعنی اون قناتی که ما مثلا میریم در اردستان میبینیم شگفت زده میشیم، میگیم عجب کاری کردن، این پشتش یک علمه، یک سنت هزار ساله است، یک شناخت دقیقی از طبیعتی که تونستن این کارو بکنن. و بعد مسئله بسیار بسیار مهمتر این هست که ما با حفر قنات ها یک نوع تمدن به وجود آوردیم که بهش میگیم تمدن کاریزی. تمدن کاریزی بناش بر صبر، مشارکت، تحمل و پذیرفتن حضور دیگری است. اگر شما میبینید در جاهایی که قنات رواج داره، یعنی تمدن کاریزی داشتند، در این نوع مناطق همیاری مردم بیشتره، آستانه تحملشون به قول امروزی ها بالاتر هست، صبورتر هستند و حضور دیگری رو بهتر درک میکنن و اهل مدارا هستند، این به خاطر اون ویژگی هایی که قنات برای اینها میاره. وحشناس هستند. ببینید وقتی که قنات حفر میشه، این آب برای یک نفر نیست، برای یک جمعیته. قانونی وضع میشه که چگونه از این آب استفاده بشه. پس بعد من میدونم که اگر بخوام زندگی کنم در اینجا باید قانون مدار باشم. قانون وضع میشینه. بعد زمان شناسی خیلی مهمه، یعنی ما وقت رو بدونیم هر کسی چقدر از این آب، چه مدت زمانی میتونه از این آب استفاده کنه. اینجا مسئله زمان شکل میگیره و میدونید که میگن زمان و تجدد همزاد یکدیگرند. اگر این جمله رو بپذیریم که زمان و تجدد همزاد یکدیگرند، ما با حفر قنات هامون در هزاران سال پیش به این جنبه از تجدد دست پیدا کردیم، چون زمان واسمون ارزشمند شده. در قنات برای تقسیم آب یه کاری میکنن، یک ظرفایی دارن، کاسه ماننده، کاسه است، بهش میگن فنجان. این فنج، این کاسه زیرش سوراخه. وقتی که این رو تو مظهر قنات، اونجایی که آب قنات ظهور پیدا میکنه، ظاهر میشه، این کاسه رو میذارن اونجا. از زیر این یواش یواش آب میاد تو کاسه و اون کاسه که پر میشه، میشه یک فنجان بهش میگن. اون فنجان ملاک زمانیست، پر شدن اون کاسه ملاک زمانیه که این آب، مثلا میگن یه فنجان آب، یعنی زمانی که اون کاسه پر میشه، اون فنجان پر میشه، میشه یه فنجان. بعد مثلا من میامدم پول میدادم یا محصول میدادم، 5 فنجان آب برای زمین ها میخریدم. الان در مناطقی که آب قنات رو استفاده میکنن، اونجا هنوز ساعتشون ساعت فنجانیه، یعنی 5 فنجان من دارم، 6 فنجان یکی دیگه داره، 10 فنجان کسی دیگری داره. و این باعث می شده که اولا به حقوق هم دیگه احترام بذارن، دوم وقت شناس باشن، و مهمتر از همه کندن قنات، حفر قنات، و این که از یک جای آب رو بکشن به جای دیگه زمان می برده و آدم های میخواسته با پشتکار قوی و صبور. به خاطر این مردمی که در تمدن کاریزی زندگی میکنند، آدمهای بسیار صبور، وقت شناس و اهل مدارایی هستند. و این قنات ها باعث می شده تمدن شکل بگیره، کشاورزی شکل بگیره. آقای کرجی به ما نشون میده، اهمیت قنات رو به ما نشون میده، و اینکه چرا آب قنات در خیلی جاهایی که با قنات سر و کار دارن برای کشاورزی بسیار بسیار مناسب تر از آب رودخانه و آب چاه است. در مستندی که ساخته بودند برای قنات قصبه، چون قدیمی ترین و مهندسی ساز ترین قنات جهان هست، در این مستند کشاورزها می گفتند آبی که ما از قنات می گیریم برای محصولمون بسیار محصول بهتری رو به ما میده تا آبی که از چاه یا رودخانه استفاده میکنیم. اون سنت 1000 ساله ما و سنتی که بناش بر علم بوده،
بله،
بناش بر علم بوده، در این کتاب به خوبی برای ما نمایان شده. و من هدفم از معرفی این کتاب این بوده که اولا جوانهای ما بدونن که قدمای ما واقعا هر کاری میکردن مبنای علمی داشته، دوم این که بدونیم ما در سرزمین زندگی میکنیم که به آب نیاز داریم. این رو 1000 سال پیش قدمای ما فهمیده بودن و راههای درستی براش اندیشیده بودن.
بی نهایت سپاسگزاریم از معرفی این کتاب ارزشمند، کتاب استخراج آب‌های پنهانی. امیدوارم که علاقه مندان به محیط زیست، طبیعت و اونهایی که دوست دارن سرزمین عزیزمون ایران همیشه سبز و خرم باشه، این کتاب رو مطالعه کنن. از نکات بسیار کلیدی و دقیقی که در این کتاب قید شده مطالبش استفاده کنن. از شما هم بی نهایت سپاسگزارم به خاطر انتخاب بسیار بجاتون آقای دکتر گنابادی. با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه سپاس دیگر، و شما رو به خدای مهربان میسپاریم. کیمیای کلمات هم به پایان رسید. تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. تا برنامه دیگر، خدایار و نگهدارتون.
پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
در گوش عالم و آدم بانگ هلمن معین تنین انداخت، دست تکفیر با اشاره کفر شعله در خیمگاه دین انداخت. خیمه ها باز هم محاصره بود، به حریم حرم جسارت شد، شعله ها تا دم حرم آمد با باز هم صحبت از اسارت شد. در مسیر حسین جان دادن با شهیدان کربلا عشق است. هر کجا این کربلا برپاست، راه ما اوست، مرز ما عشق است.
مرز ما عشق است و هر جا اوست اونجا خاک ماست. آسمان شام با ایران چه فرقی؟